الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. روایت سوم از باب 7 از ابواب الربا رو می‌خوندیم. روایت زراره بود عن ابي جعفر عليه السلام قال ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين اهله ربا انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. آخرین فرازی که صحبت می‌کردیم همین فراز انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك مالا تملک بود. عرض کردیم که از این عبارت استفاده میشه که قاعده در ربا عبارت است از حرمت ربا بین ما و بین اون چیزی که ما مالک امر و اختیارش نیستیم. خب بعد از این که حضرت این جمله رو فرمودن، زراره به امام عرض کرد قلت و فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال نعم. آیا بین ما و بین مشرکین ربا وجود داره؟ یعنی حرام است ربا؟ عرض کردیم که اثبات موضوع یا نفی موضوع در حقیقت در مقام بیان اثبات حکم یا نفی حکمه. قلت فالمشرکون بینی و بینهم ربا، یعنی اگر ما با مشرکین ربا بدیم یا بگیریم حرامه، ربا ثابته، یعنی حرمت ربا ثابته. قال نعم، حضرت فرمودن بله حرامه. پس حرام است که یه مسلمان از مشرکی ربا بگیره یا به او ربا بده. قلتم فانهم ممالیک، شما فرمودید که انما الربا فيما بينك و بین ما لا تملك، همیشه بین تو و بین اونی که مالک نیستی حرمت ربا ثابته. پس اگر یه چیزی رو من مالک بودم دیگه ربا گرفتن و معامله ربوی با او حرام نیست. این فرمایش شما بود. خب مشرکون هم که ممالیک ما هستن، اینا مملوک ما هستن، ما مالک رقاب اونها هستیم. چجوری شما میفرمایید که باز هم ربا از مشرک گرفتن حرامه؟ فانهم ممالیک، اینا مملوک ما هم، ما تملک میکنیم مشرک رو، عبد ما میشه، تصاحبش میکنیم. پس اونها در حقیقت مملوکن و ما مالکیم. پس ما مالک رقاب مشرکینیم. اما با وجود این شما میفهمید ربای از مشرک حرامه. دقت کنید، امام در فقره اول فرمودن بینه و بین عبده، یعنی اونی که تو خریدی و مالکش شدی و عبده توست اونو میتونی ازش ربا بگیری. این در فراز اول خود امام بود. امام فرمودن لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربا. ولی الان ناظر به اون مشرک و کافری است که من تملک نکردم، تصاحب نکردم. کلن ما میتونیم از کفار ربا بگیریم، هرچند اون کافر عبد من هم نیست. الان بحث در اونه. الا اون کافری که من مالک او هستم بالفعل و او عبد من هست، که به فقره اول حضرت فرمودن اشکال نداره ربا گرفتن از او. قلت فانهم ممالیک، اینا که مملوک ما هستن. فقال، حضرت در جواب زراره فرمودن انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک، تو به تنهایی که مالک این کفار نیستی، همه مسلمان ها مالک کفارن. من گفتم که بینک و بین مالا تملک، یعنی اونی که تو به تنهایی مالکی، ولی کفار و مشرکین رو که تو به تنهایی مالک نیستی. تو میتونی بگی من مالک همه این کفار و مشرکینم؟ نه، اون مالکیت یعنی تسلطی که کل مسلمان ها بر کل کفار و مشرکین دارن، و الا تو به تنهایی که مالک مشرکین نیستی. انت و غیرک فیهم سوا، تو و و سایر مسلمان‌ها نسبت به این مشرکین اختیار یکسان داری، نمیتونی بگی من مالکم فلانی مالک نیست. پس اون قاعده‌ای که من در اینجا فرمودم مالا تملک، یعنی مالا تملک اختصاصاً، و الا اگر چیزی رو جمعی مالکید شما به تنهایی نمیتونی ربا و سود بگیری. فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک، اون رابطه و نسبتی که بین تو و مشرکین هست از اون موارد انما الربا فیما بینک و بین ما لا تملک نیست. یعنی فکر نکن که چون تو مالکی دیگه این قاعده تطبیق نمیشه. لأن عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک، بنده تو مثل عبد تو و عبد غیر تو نیست. عبد تو مالکیتت استقلالیه، عبد تو و عبد غیر تو مالکیت تو استقلالی نیست. خب این ذیل روایت بر دو نکته حداقل دلالت کرد. نکته اولی که دلالت کرد اینه که ما از مطلق مشرک نمیتونیم ربا بگیریم، چون از حضرت پرسید فالمشرکون بینی و بینهم ربا، من میتونم از مشرک ربا بگیرم؟ یعنی ربا وجود داره بین ما، حرمت ربا؟ قال نعم، ربا حرامه. پس امام در اینجا به اطلاقه میخوان بفرمان که به هر حال مسلمان از مشرک ربا نمیتونه بگیره. خب نکته دوم، امام خواستن بفرمان اون قاعده‌ای که من گفتم انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، این در ارتباط با جایی است که ملکیت ملکیت اختصاصی باشه. اگر ملکیت ملکیت مشترک باشه بازم موضوع ربا در اینجا مطرح نمیشه. خب حالا من از همین نکته دوم شروع کنم. نکته دوم در ارتباط با بحث سید و عبد نتیجه میده که فقها هم بهش اشاره کردن، و اون اینه که اگر یه عبد مشترکی بود، مثلا دو نفر یه نفر رو خریدند، خب بر اساس ذیل روایت زراره دیگه در اینجا ما نمیتونیم از این عبدی که بخشش عبد ماست بخشش عبد غیر ماست ما ربا بگیریم، چون حضرت فرمودن انت و غیر و کفیهم سوا. پس این ذیل روایت در حقیقت توصیف و تفسیر اون قاعده ایست که حضرت فرمودن انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، و خود این در مواردی تأثیر داره. پس منظور حضرت مالکیت استقلالی هستن، اما اون فردی که یا کسی که دو نفر نسبت به او تصمیم میگیرن و اختیار دارند، البته دو نفر در عرض واحد نه در طول هم، در عرض واحد تصمیم میگیرن، دیگه اونجا ما نمیتونیم ربا بگیریم. پس باید ملکیت ملکیت استقلالی باشه. در ارتباط با عبد مشترکی یقینا خارج میشه، اما عبد مکاتب یا مبعض، چون مکاتب و مبعض مالک دوم نداره، خودشه، پس مالک دیگه ای نداره، از این جهت محل تردیده. امام دارن مواردی رو میگن که دو تا مالک یا ده تا مالک وجود داشته باشه.
شما مالک استقلالیش نیست.
خب نکنید مثلا در همه مواردی که ما مالکیت داریم مثل پدر و فرزند، ما که به همه امور مالکیت نداریم، یعنی ملکیت رقاب نیست دیگه. عرض کردیم ما اختیار اموری رو داریم، یه تسلطی داریم، اما اینطوری نیست که ما بر همه زندگی اونا تسلط داشته باشیم. زن و شوهر هم اینطوری نیست که بر تمام زندگی او تسلط داشته باشه. به خاطر این که حضرت میفرمان انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، به قرینه ذیل و به قرینه تطبیق این قاعده به مواردی که گفته شد، این نسبت به اون کسی است که شما اختیاردارش هستید، البته اختیاردار مستقل هستید. اختیاردار مستقل یعنی در عرض شما کسی دیگه اختیاردارش نیست، ممکنه در طول شما اختیار دار داشته باشه. در طول مثل ولایت پدر بر فرزند و ولایت جد بر نوه، که ولایت جد در طول ولایت پدر دیگه. بله حالا اختلاف وجود داره، ولی حالا ما علل مشهور داریم عرض میکنیم. علل مشهور که میگن ولایت جد در طول ولایت ابه، یعنی اون زمانی که اب توانایی سرپرستی رو نداره یا غائبه یا شرایط تصمیم گیری نداره، باید جد تصمیم بگیره. خب این ولایت چون در طول منافات نداره با اینکه ما مالک امور و اختیاردار فرزندمون هستیم بالاستقلال، چون جد این فرزند در طول ما مالک اختیار داره، اینجا مانعی نداره. اما اونجایی که در عرض واحد باشه، یعنی غیر از ما کسی باشه نسبت به او اختیاردار باشه، اینکه خودش اختیاردار باشه که همه جا هست، همه جا خودش اختیاری داره، همسر ما اختیار داره، فرزند ما اختیار داره. از این جهت عبد مبعض یا مکاتب معلوم نیست که به این ذیل روایت خارج بشه از بحث، تنها عبد مشترک به ذیل روایت خارج میشه. بسیار خوب. حالا الان همینم بحثشو میکنیم. بله استدلال امام اینه که انما تملکه هم مع غیرک فیهم سوا، فیهم سوا میسازی که نه اصلا شما مالک بالفعل باشید ولی مشترکه. خب حضرت قبلش فرمودن تملک هم من غیره، خب این قدرت داری، این قدرت داری، این تقریبا تجوز دیگه. تملک هم من غیره اصلا اینا ممالک ما هم، اصلا مشرکین، مشرکین ممالک اینا عبید مسلمین هم. بالفعل هم هست. نه نه نکنید، اون بالفعل مالکیت شخصیه، مالکیت شخصی، ولی استیلاء و تسلط و حق این وجود داره، ولو بالفعل هم وجود نداشته باشه. نه ملکیت شخصی وجود نداره، اما ملکیت عمومی وجود داره. به خاطر این، به خاطر این اگر شما از کفار جزیه میگیرید مال همه مسلمان هست، یعنی اون پولی که میگیرید مال همه مسلمان هست. نه از باب ملکیت عام دارم عرض میکنم، البته من فعلا روایت رو داریم میگیم ها، میکنید ما کاری به فقه و سایر روایت فعلا نداریم، ما داریم این روایت رو مطرح میکنم. حضرت میفهمن انما تملک هم مع غیرک، اون که گفت انهم ممالک، حضرت نفهمیدن نه اونا که ممالک نیستن، مگه جنگ کردیم، مگه اسیر گرفتیم؟ اگه ممالک بودنشون متوقف بود بر اسارت و بر تصاحبشون، حضرت باید در جواب میگفتن اونا اصلا ممالک نیستن. منم که گفتم سید و عبد، پس تو چرا میگی فانهم ممالک؟ نکنید اگر فرمایش شما درست باشه، جواب امام باید چی باشه؟ باید این باشه که اینا که ممالک نیستن، اینا زمانی مملوک شما هن که شما اینا رو اسیر کنید بعد میشن مملوک شما، ولی الان که مملوک شما نیست. میگن مالک نشدید، تو مالک میتونه بشی، خب غیر مالک بشی، وقتی مالک شدی باید رو بگیر لست تملکهم، بعد زیلش هم میفهمن لأن عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک، این هم عبد توست هم عبد غیر توست. پس اینی که تو میگی مملوکه عبد تو و عبد غیر توست، عبد تو به تنهایی که نیست. کی عبد تو میشه؟ زمانی که تو مثلا اینو بخری یا شخصا تصاحب کنی یا توزیع بکنه. پس به خاطر این حضرت در اینی که عبد بودن و مملوک بودن رو تقریر میکنن، استدلالشون به اینه که تو به هر حال رب و مالک استقلالی نیستی. حالا که رب و مالک استقلالی نیستی پس مشکل داری. ایشون اول میخواستن سالم. جزیه بگیره؟ این بحث در اینه که اصلا حکومت خودش مالکه و استقلالا میتونه تملک کنه یا نه. حکومت از باب وکالت از مردم یه بحثیه، ولی حکومت استقلالا این دیگه مالکیت دولته. اصلا دولت میتونه مالک بشه یا نمیتونه مالک بشه؟ خب حکومت عرض کردم از باب وکالت بگیره. اگه ما بگیم دولت وکیل مسلمان هاست، به عنوان وکیل مسلمان ها با اونها معامله بکنه و از اونها بگیره، ممکنه محضور نمیشه. اگه وکالت باشه، یعنی به وکالت از همه مسلمان ها این کارو بکنه. نه آره، در ارتباط با دولت دو تا نظری هستی، یه بحث بحث ولایته، یه بحث بحث وکالته. اینکه دولت وکیل مردمه یا حاکم اسلامی ولی یه مردمه. بله عرض کردم بنابر اون نظریه، بنابر نظریه وکالت که خب وکیله. اگر ولی باشه شاید این حق از باب ولایت فقط ثابت باشه. حالا اون یه مقدار موضوعش متفاوته دیگه، این بستگی داره که ما خود جنس حکومت رو چی بدونیم و بحث مالکیت دولت رو بپذیریم یا نپذیریم، جنس بحثش فرق میکنه. نه خب امام در ذیل فرمودن این عبد تو و عبد غیر توست، یعنی همون ممالیک رو فرمودن عبد تو و عبد غیر توست. آره دیگه، عبدن اینها، ولو اینکه هنوز تسلط ندارید. من مثال میزنم، مثل مالی است که الان از دسترس شما خارجه. شما یه مالی دارید، تسلط بر مالتون هم ندارید، ولی مال شماست. یعنی در اینی که مال شماست تسلط بر مال ندارید. یعنی در چیش فرق باشه؟
اگه بتونه ارتباط رو بگیرن وقتی دو تا فرمانده مشترک کردی مولادا یک عرب نمیتونن، چون اختصاصا نیست. در حالی که این عرب تخصیص خود از بین همه اون عربها به شما مال این آقا نصفش از جربن،
یعنی نصف ربا رو بتونه بگیر.
نه نصفش نه، این عرب مشخصی که این آقا صاحبش هست در حال حضر.
خب حضرت قاعده گفتن دیگه، گفتن که به هر حال شما در زمانی میتونی از کسی سود بگیری که مالک کل رقابش باشی، ولی اگه مالک بعض رقابش باشی نمیتونی سود بگیری. این قاعده ایست که امام در مسئله دارن میگن. خب حالا چی میفهمه؟ نه، ما از این قاعده اومدیم یه نتیجه گرفتیم، گفتیم عبد مشترک هم پس نباید ربا گرفت. پس ما از موضوع روایت اومدیم تعدی کردیم و حکم و تصریح دادیم به عبد مشترک. خدا خیرت. مجهول نیست، معلومه. بیت المال مجهول المالک نیست، این غیر از مجهول المالکه. نه، همه مسلمان ها مالکن، مجهول نیست مالکش. مجهول المالک اونجاییست که معلوم نیست کی مالکشه. اگر یه شیعی باشه که همه مالکشن، این که دیگه مجهول المالک نمیشه. به دلیل این که ربا رو کسی میتونه بگیره که مالک استقلالیه. هیچ کدوم از مسلمان ها مالک استقلالی نیستن، پس مجهول المالک نیست. مثل بیت المال، بیت المال مجهول المالک نیست، مالکش همه مسلمان. پس فرق از بین اون چیزی که همه مسلمان ها مالکن و اونی که مجهول المالک. ما بر اساس این روایت نخواستیم فتا بدیم، خواستیم بگیم که این زیل روایت. الان اصلا بحث ما بحث خلاصه عبدوین ها نیست، خواستیم از این نتیجه بگیریم. بسیار خوب. خب شما آقایان همه رفتید تو موضوع عبد، ما موضوع رباییم. دیروزم عرض کردم که به هر حال موضوع مولا و عبد الان دیگه موردی نداری که ما بیایم بخوام حکم او را اثبات بکنیم. خب حالا مطالبی که من امروز عرض میکنم بعد معلوم میشه که مورد نداره اصلا. حالا ما بودیم و این روایت، حالا توضیح میدیم. خب اجازه بدید که چون ما روایت بعدم باید جمع کنیم با این روایت ببینیم چی. اینجا به هر حال نکته ای که وجود داشت این بود که حضرت تصریح کردن که بین مشرک و بین مسلمان ربا حرامه. قلت و فل مشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال نعم، بین من و بین اونها ربا وجود داره، یعنی حرمت ربا وجود داره. حضرت فرمودن بله. روایت دو چی بود؟ لیس بیننا و بین اهل حربنا ربن. روایت دو این بود که ربا حرام نیست بین ما و بین اهل الحرب، ولی این روایت میگه فل مشرکون بینی و بینهم ربا. پس این دوتا روایت فعلا در ظاهر با هم تنافی داره. بعد ببینیم چجوری جمع میکنیم. الان من در بحث زمی مطالبی رو عرض میکنم روشن میشه. مرحوم صاحب وسائل میفهمن هازا مخصوصون به زمی. جمع بین روایت سه و روایت دو اینه که روایت دو تصریح داشت به اهل حرب، روایت سه داره مشرکون. خب نتیجه چی میشه؟ منظور از مشرکین، مشرکین ذمی هستن نه اهل حرب. خب ما از کافر حربی میتونیم ربا بگیریم، ولی از کافر ذمی ربا نمیتونیم بگیریم. اینم فرمایش صاحب وسائل. خب حالا من روایت بعد رو بخونم. اما روایت چهارم، محمد ابن الحسن به اسناد این احمد ابن محمد ابن عیسی عن یاسین الزریر عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر مثله الا انه قال لان عبدک لیس عبد غیرک. خب این تفاوت در تعبیر روایت 4 مطلب تازه‌ای نداره، الا این که روایت 3 از زراره بود، روایت 4 از زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. بله این از کافیه. آره نه، سه رو شیخ خور از کافی نقل کرده، از تهذیب نقل نکرد. خب همین میشه روایت 4 دیگه، محمد ابن حسن میشه انزوراره و محمد ابن مسلم. نکنید سه روایتی است که صاحب وسائل از کلینی نقل میکنه، 4 رو از تهذیب نقل میکنه، محمد ابن حسن دیگه. 4 رو که از تهذیب نقل میکنه انزوراره و محمد ابن مسلم داره. بسیار خوب. اما روایت 5، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق قال قال الصادق علیه السلام لیس بین المسلم و بین الذمی ربا ولا بین المرأه و بین زوجها ربا. من در ضمن نسبت به روایت 3 و 4 بگم صاحب جواهر تعبیر به صحیحه میکنه. دیروزم من گفتم بعضی از آقایان تعبیر به صحیحه میکنن، از جمله بعد صاحب جواهره. ایشون میگه صحیحه زراره روایت سه رو که یاسین و زریر درش وجود داره و حالا تو گروه هم دیگه ترجمهش رو گذاشته بودن. خب اما محمد ابن علی ابن الحسین قال قال از صادق علیه السلام، این از مرسلات مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق هم ارسال مسلم میکنه، میگه قال الصادق علیه السلام از صادق فرمودن لیس بین المسلم و بین الذمی ربا. خب دیروز عرض کردم در ارتباط با مرسلات صدوق حرف و حدیث های مختلفی وجود داره. یکی از تفاصیل اینه که اون جایی که مرحوم صدوق ارسال مسلم میکنه قابل اعتماده، چون مرحوم صدوق در فقیه گفته که من به روایاتی رو در اینجا میارم که بین خودم و خدای خودم حجته و طبق او فتوا میدم. به خاطر این ارسال مسلم صدوق دلالت بر صحت روایت میکنه، چون خود ایشون اول فقیه گفتن که روایاتی رو من میارم که حجت است و فتوا میدم. خب اما عده مرسلات صدوق و مثل مرسلات غیر صدوق میدونن. میدونید که فقیه مرسلاتش خیلی فراوانه، یعنی خیلی روایت در فقیه من لا یحضر الفقیه مرسل است. بسیار خب، پس سندش بر اساس مرسلات صدوق و مبانی اون بحث متفاوت میشه دیگه، بستگی به مبنا داره. اما دلالت روایت، عنوانی که در روایت 5 اومده متفاوت با عنوان روایت 3 و 2. روایت 2 اهل حرب بود، روایت 3 مشرک بود، اما روایت 5 ذمی است. پس ما در ارتباط با این استثناء رواز 3 تا عبارت داریم: عبارت اهل حرب 2:7، عبارت مشرکون 3:4:7، و عبارت ذمی عبارت همین 5:7. خب لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، دلالت میکنه که ربا گرفتن از کافر ذمی اشکال نداره. لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، عرض کردیم نفی حکم است به لسان نفی موضوع. نفی حکم یعنی حرمت ربا رو امام دارن نفی میکنن به نفی موضوع، یعنی ربا نیست. ربا نیست یعنی چی؟ یعنی ربا حرام نیست. خب روایت 2 گفت لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، با کافر حربی اشکال نداره ربا بگیرین. این روایت میگه با کافر ذمی هم اشکال نداره بگیرین. پس نه کافر حربی اشکال داره نه کافر ذمی. خب روایت 2 و 5 با هم دیگه ناسازگاری ندارن، اون حربی رو میگه این ذمی رو میگه. مشکل روایت با روایت 3 که فل مشرکون بینی و بینهم ربا قال نعم. خب اینم میفهمد که لیسه بین المسلم و بین الذمی ربا. خب اما در ارتباط با کافر ذمی نکنید، کافر ذمی اتفاق نظر تقریبا در اصطلاح کافر ذمی عبارت است از اینکه هر کس در ذمه اسلام است از اهل کتاب میشه کافر ذمی. پس کافر ذمی عبارت از هر کافر اهل کتابی که در ذمه اسلامه. در ذمه اسلامه، حالا تعریفش اینه که تقریبا قوانین حکومت اسلامی رو پذیرفته و جزیه هم میده. پس کافر ذمی اون کافری است که در دولت اسلامیه و سرزمین اسلامیه و اهل کتابه و قوانین حاکم اسلامی رو هم پذیرفته و با اونها خلاصه زندگی مسالمت آمیز داره و احیانا جزیه هم میده. این احیانا جزیه میده چون آقایون خواستن الان کافر ذمی رو تطبیق کنن، مثلا اهل کتاب موجوده در کشور ما که به ما جزیه نمیدن. بعضی از مراجع فعلی در استفتاءاتشون گفتن خب مالیات که میدن دیگه، این همون جزیه است. خب مالیات ما هم میدیم، مالیات فرق نمی کنه. در ارتباط با جزیه، اونها سرانه و سالانه یه پولی به حکومت اسلامی بر اساس یا توافق یا قانون حکومت اسلامی پرداخت میکنن، سالانه و سرانه، در مقابل همین که در دولت اسلامی هستن و دولت اسلامی امنیت اونها رو تأمین میکنه، بهشون هم کاری نداره. یعنی اونها یه حقی میدن که با هم دیگه زندگی کنیم. دولت اسلامی که باید مسلمان‌ها رو امورشون رو بچرخونه، مثل یه مسلمان با اونها برخورد میکنه، حقوقشون رو حفظ میکنه، امنیتشون رو رعایت میکنه، شرایطشون رو در نظر میگیره، جزیه میدن. حالا من چون الان بحث جزیه و اینا مطرح نیست، این که گفتم احیانا جزیه، چون تو استفتاءات بعضی از مراجع معاصر دیدم که خلاصه میگن اهل کتابی که در سرزمین اسلامی زندگی میکنن اینها اهل ذمه‌اند و خودشون تصریح کردن که مثلا همین مالیاتی هم که میدن در حکم جزیه است، همین مالیاتی که میدن. بسیار خوب، اینها ذمی‌اند. عرض کردیم که یک گروه کفار داریم، کفار معاهدن یا معاهدن، اونهایی هستن که دولت اسلامی بایشون عهد و پیمان داره. کفار معاهد اونهایی هستن که در سرزمین اسلامی نیستن ولی یه عهد و پیمانی با مسلمان ها دارند. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، در آیه قرآن هست، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. حکومت اسلامی به لحاظ مصالح خودش گاهی از اوقات با کفار یه عهدنامه هایی داره که اون عهدنامه ها مثلا فرض کنید مثل عهدنامه مودت ایران و آمریکا، ما یه عهدنامه داریم دیگه، جدیداً هم بر اساس این عهدنامه در دیوان لاهه پیروز شدیم. این عهدنامه مودت، ممکنه که حکومت اسلامی یا دولت اسلامی این چنین عهدنامه رو داشته باشه. البته این عهدنامه مال قبل از انقلاب بوده، مال بعد از انقلاب نه. بسیار خوب، اینا میشن کافر معاهد. کافر معاهد ضرورتی نداره اهل کتاب باشن، یعنی میتونن اهل کتاب باشن، میتونن غیر اهل کتاب باشن. عرض کردم دولت اسلامی بر اساس مصالح خودش میتونه عهدنامه صلح ببنده دیگه، هم در سیره پیغمبر وجود داشته، هم ادله بر این قضیه هست، آیات قرآن هست، روایات هست دیگه. دولت اسلامی بر مصالح خودش رو در نظر بگیره، عهدنامه صلح. خب اینا هم کافرهایی هستن که معاهدن. یک گروه کفار هم هستن مستأمنن. کفار مستأمن عبارتن از اون کفاری که امان گرفتند از دولت اسلامی. پس کفار مستأمن ممکنه ساکنه در دولت اسلامی باشن اما ذمی نیستن، یعنی جزیه پرداخت نمی کنن بلکه امان گرفتند. امان گرفتن یعنی دولت اسلامی گفته من به عنوان کافر با شما کاری ندارم. نه. الان مستأمن در اصطلاح امروز به پناهندگان به دولت اسلامی بعضیا تفسیر میکنن، میگن کافر مستأمن اون کفاری هستن که پناهنده به دولت اسلامی شدن. مثلا فرض کنید دولت اسلامی بنابر تشخیص مصالح خودش ممکنه پناهندگی به بعضی از کفار بده، اینا میشن مستأمن. اونایی که بهشون پناهندگی داده، خصوصا اونایی که پناهندگی موقت دارن، شهروند ما نیستن، یعنی به عنوان یکی از تابعین کشور ما حساب نمیان، فقط پناهندن. چند سالی دولت اسلامی به اونها پناهندگی دادی که خب در اینجا زندگی کنن. بله، پناهندگی خودش گاهی از اوقات تعریف داره، یعنی مثلا به طور مثال یه پناهنده ممکنه که نتونه مالک زمین بشه در یک کشوری، یعنی خودش تعریف مشخص داره. چرا؟ چون از اتباع اون کشور نیست. مثلا تمام اموال غیر منقول رو شاید نتونه مالک بشه، اون تابع مقررات خودش، ولی این مستأمنه. من در استفتاءات حضرت آیت الله مکارم دیدم که ایشون مستأمن رو میگن کفاری هم که ویزا میگیرن از کشور اسلامی در حکم مستأمن هم. وقتی که مثلا یه دولت اسلامی ویزا داد به یه کافری، ویزا داد یعنی من پذیرفتم تو بیای در سرزمینم و امنیت تو رو تأمین میکنم، ایشون میفهمن اینا هم کافر مستأمن هم. پس مستأمن اختصاص به لاجئین و پناهندگان نداره بلکه هر کس دولت اسلامی او رو بپذیره که برای مدتی در سرزمین او با امنیت تردد کنه. همه گردشگرایی که میان در کشور ما و اینها برای مدتی هستند و میرند که دولت اسلامی اینا رو پذیرفته، اینا میشن کفار مستأمن. خب اهل ذمه رو نباید کارشون کرد، چرا؟ چون در ذمه اسلامن، مال و جانشون محترمه. کفار مستعمن هم که امنیت داده دولت اسلامی بهشون، چه به صورت پناهندگی چه به صورت ویزا، اینا هم مال و جانشون محترمه، اینا هم از احترام برخوردارن. کفار موحد هم تقریبا آقایون نظرشون الاختلافن اینه که اینها هم مال و جانشون محترمه. پس هم مستعمل، هم ذمی و هم معاهد، اینا همشون اینطوریه. میمونه دو قسم از کفار. یک قسم از کفار، کفار حربی هم. کفار حربی اون کفاری هستن که نه در ذمه ما هم، نه ما بهشون امنیت دادیم، نه قرارداد صلح و دوستی باهشون داریم، و یا جنگ بالفعل با ما دارن یا در صدد حمله به ما هستن، و یا کسانی که با ما می جنگند و حمایت میکنن. پس یا بالفعل می جنگند یا در صدد جنگ با ما هستن، یعنی عده و عده دارن جمع میکنن که ما با بجنگن، یا اونهایی که با ما می جنگند و دارن حمایت میکنن، حمایت روشن و تأثیرگذار، اینا میشن کفار حربی. بله، حمایتشون، بله دیگه، کسانی که با ما در حال جنگن، مثلا کشور الف با ما می جنگه، کشور ب داره سلاح به اون میده و داره تقویتش میکنه در جنگ علیه ما، پس کشور ب خودش چی میشه؟ میشه کافر حربی. ممکنه اون کشور الف که با ما می جنگه اصلا کشور مسلمان باشه، ما با عراق می جنگیم اما آمریکا داره عراق رو تقویت میکنه، پس او داره حمایت میکنه از کسی که بر علیه ما می جنگه. البته حالا اگر اون کشوری که با ما می جنگه کشور اسلامی باشه، بعضی میگن نه اون مسلمان ها رو کمک کرده، بعد حرب ما مسلمان ها نیست، به خاطر میگن لامحاله باید اون کشوری که با ما می جنگه حتما کشور کافر باشه، ولی کشور اسلامی باشه حمایت به کشور اسلامی که بر علیه کشور اسلامی دیگه می جنگه کافر حربی نمیشه. و گویا این حرف هم حرف درستی، چون تعریف کافر حربی حرب ما مسلمان هاست، نه بخشی از مسلمان ها. خب اینا میشن کفار حربی. پس یا جنگ بالفعل یا جنگ بالقوه یا حمایت اونهایی که با ما می جنگن. الان عرض کردم گفتم دو گروه دیگه مون، یکیش کافر حربی هن، یکی هم کفار مهاند هن، هدنه. کفار مهاند یعنی کیا؟ کفار مهاند عبارتن از اونایی که نه ذمه هن، نه قرارداد صلح و دوستی داریم، نه می جنگن، هیچ کدوم از اینا نیستن، اینا کفار مهاند هن. پس محارب داریم، مهاند داریم، معاهد داریم، مستعمن داریم و ذمی داریم. هدنه یعنی آرامش. اونها با ما سر جنگ ندارن، ما با اونها شرایط آرامی داریم، ولی به هر حال معاهد هم نیستن. حالا حضرت آیت الله مکارم در استفتاءات خودشون کفار معاهد رو گفتن همه کشورهای کافری که سفیر و کاردار داریم، یعنی ما رابطه دوستانه با اون کشور داریم، هر کشوری که ما قطع رابطه کردیم باهش اون دیگه طرف معاهده ما نیست. شون اینطوری تطبیق کردن با مسائل امروز. حالا خواستم بگم به لحاظ تقسیمات این تقسیمات وجود داره. خب اینا رو گفتیم تا ما ببینیم که این اصطلاح اهل حرب و ذمی و اینا ناظر به کدام یک از این بسن. مسلمان ها؟ آها چی؟
کشور آمریکا مثلا زندگی میکنه و در حال جنگ ها، ولی شخص کافر با ما جنگ هست، جنگی نداره، مخالف هم هست.
آره دیگه، حکم اهل حربه. اهل حربه یعنی میشه ربا ازش گرفت، منظور اینه. یعنی شما برای هدر بودن خونش میگید، منظورتون اینه؟ یا ربا، بحث ربا، بعد ربا میشه گرفت. در ارتباط با موضوع ربا میشه کافر حربی و میشه ربا گرفت. بسیار خوب. حالا در این اصطلاحاتی که عرض کردم اختلافاتی فی الجمله وجود داره، ولی من بر اساس اون چیزی که بیشتر مشهوره در بین فقها اصطلاحات رو عرض کردم، و الا اختلافاتی فی الجمله در بعضی از این اصطلاحات وجود داره و بیش از تعریف اصطلاحات در تطبیقش اختلاف وجود داره که واقعا این قابل تطبیقه یا نه. البته تو پرانتز بگم بعضی از مراجع معاصر اینها به خاطر اینکه بعضی ها از این حکم فقهی سوء استفاده کردن و در بلاد کفر گاهی وقتا دست به دزدی زدن از مسلمان ها به برکت این مسئله فقهی که به هر حال اموالشون محترم نیست، بعد دوربینای مخفی هم گرفته و چهره مسلمان ها به عنوان یه انسان های دزد خلاصه مطرح شده، بعد حکم دادن که حق این کار رو ندارن مسلمان ها. حالا یعنی میخوام بگم که اون عنوان ثانوی شاید باشه لعله. فعلا حالا ما تو اون قصه هم خیلی کار نداریم، ولی دقت کنید این سود گرفتن از بانک های خارجی این مسئله محل ابتلاه. حالا این بحثش ما عبید و امام محل ابتلا نیست، ولی بحث ربا از کفار محل ابتلاه که ادهی سرمایه هاشون در بانک هایی است که کفار زندگی میکنن و اونجا هم سود میگیرن، البته سودش هم خیلی متنابه نیست ولی سود میگیرن. سیار خب لیس بین المسلم و بین الذمی ربا. نکنید تو این گروه هایی که ما مطرح کردیم از کفار تقریبا بهترین گروهش ذمی هن. از چه جهت؟ از این جهت که اولا اهل کتابن و مطلق کفار نیستن، ثانیاً در دولت اسلامی هستند و پذیرفتن قوانین دولت اسلامی رو، ثالثاً ذمی اون که بر اساس قرارداد ذمه عرض کردیم احیاناً جزیه هم میدن. خب چی میخوام از این استفاده کنم؟ اگر کافر ذمی میشه ازش ربا گرفت، به طریق اولا غیر ذمی رو میشه گرفت به مفهوم اولویت، چون ذمی اینه که اهل کتابه، در سرزمین در دارالاسلام هم هست، اینی که در دارالاسلامه بعد جزیه هم داره به ما میده، ما میتونیم ازش ربا بگیریم. خب از کافری که در دارالاسلام نیست و از کافری که صرفا معاهده یا مستأمنه یا مهانده، خب قطعا میشه ربا گرفت. یعنی ما اگه قرار باشه این روایت رو لیس بین المسلم و بین الذمی ربا و همین عبارتش اخذ کنیم به مفهوم اولویت، بقیه کفار هم میشه ازشون ربا گرفت. خب اهل حرب رو که روایت دو میگفت، پس روایت پنج در اینی که به صورت خاص خصوص ذمی رو میگه میشه ربا گرفت، به صورت عام میگه کل مشرکون رو ازشون میشه ربا گرفت. پس من میخوام بگم نسبت روایت پنج و نسبت روایت سه عام و خاص مطلق نمیشه اگه مفهوم اولویت رو بپذیریم. اگه مفهوم اولویت رو بپذیریم نسبتشون در حقیقت نسبت عام و خاص مطلق نمیشه، بلکه کل کفار و مشرکون رو میشه ازشون ربا گرفت، در حالی که اون روایت میگفت کل مشرکین رو ازشون نمیشه ربا گرفت. ما به مفهوم اولویت آره دیگه نسبتشون میشه تبعی، هم اهل کتابن لائک نیستن، خب به هر حال خداپرستن دیگه، خداپرستند و ایمان دارن به خدا. ما اگه کسی که ایمان داره به خدا میتونیم سود ازش بگیریم، اون کسی که هیچ ایمانی نداره که هیچ. بچه هم جزیه میدن، بچه هم قوانین دولت اسلامی رو پذیرفتن. حضرت فهمدن هست دیگه، خب بحثمون همینه دیگه، اولویت یعنی همینه. حضرت فهمان ربا میتونیم بگیریم، هم جزیه بگیریم هم ربا بگیریم، خب این مشکله. بسیار خب ادامه بحث باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من